سلامتی شما خوبان شنونده آرزوی همیشگی ماست. با این امید دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید و شنونده برنامه فرزانگان فرهنگ باشید.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
یک بحث در باره راه بی‌فایده است. راه چیز باید رفت. محمد
سوار می‌کنم. مثلا مستر پیانو مستخان یا جواد معصومی
دست دادن تو فوق العاده جوش داد.
نور سفید را فلکم را دون ندارد.
آیین گرامی داشت علامه محمد قزوینی. به نام خداوند شعر و سخن و درود فراوان به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه فرزانگان فرهنگ. بخش سوم از آیین گرامی داشت علامه محمد قزوینی، دانشی مرد نامدار ایران زمین، با شما گرامیان در میان می‌گذاریم. با ما همراه باشید. آیین گرامی داشت علامه محمد قزوینی.
ولی شکی نیست که امثال الان در حال حاضر امثال آقای امثال مرحوم علامه محمد قزوینی رحمت الله علیه که من الان تنها کسی هستم که اون مرحوم رو دیده، دیگه هیچ کس روز من نمونده که
اون رو
دیده باشه.
علامه قزوینی رو عمدتاً بیشتر به خاطر تحقیقات جدید، تصحیح متون به شیوه جدید و مطالعات تاریخ نگاری جدید در ایران.
این غزل پس از مرگ عارف قزوینی سروده شده، ولی پس از مرگ علامه قزوینی شهرت یافت. بهار دوستی و صمیمیت خاصی با علامه قزوینی نداشت. تاریخی به اشتباه در این غزل دست بود و نسخه بدل آن را منتشر.
بعداً دانشمندانی در داخل ایران بودند به تدریج آوازه کارهای علمی علامه قزوینی را شنیدند و
علامه انوار سلام از خدمت شما. که شما همیشه به ما لطف داشتین. درباره علامه قزوینی، حضرت عالی علامه قزوینی رو از نزدیک دیده بودین؟
و یک بار دو بار دیده بودم با پدرم رفیق بود و میامد منزل ما. البته ما چیز بودیم خیلی وقت پیش چیز بودیم اونجا میامد منم ایشون رو دیدم.
آیین گرامی داشت علامه محمد قزوینی. در زبان فارسی اندکی بار او سبکتر بود، زیرا 28 سالی که از آغاز عمر صرف فرو رفتن در این مسائل دشوار و این دریای بیکران کرده بود، دیگر به او مجال نداده بود همان احاطه را در زبان و ادبیات فارسی که قطعا دامنه آن وسیع‌تر و شماره گویندگان و سرایندگان آن بیشتر از زبان تازی است به دست آورد. این بود که در ادبیات فارسی وی نیز مانند بسیاری از دانشمندان معاصر ما همه ی هم خود را صرف ادبیات قدیم پیش از حمله مغول کرد و پس از آن هم در سعدی و حافظ تخصص به دست آورده بود و به ادبیات ادوار دیگر التفات و توجهی نداشت. شاید بیشتر به سبب آن بود که 36 سال متوالی از زندگی خود را در اروپا گذرانده بود و ما می دانیم که در محافل خاورشناسان اروپایی به ادبیات 550 ساله اخیر ایران به علت وسعت عجیب آن چندان توجهی ندارند و شاید علتی دیگر راهنمای این بی‌اعتنایی محض باشد. قزوینی زبان فرانسه را خوب می‌دانست. و به زبانهای انگلیسی و آلمانی به میزان کافی آشنا بود. ولی در این زبانها آزادی مطلق نداشت و خود او هم مدعی تخصص نبود و اگر کسی همین نکته را در حضور او میگفت نمی آشفت و گله نمی کرد. وی زبان سوریانی را در اروپا آموخته بود و لغت ترکی مغولی را به واسطه ممارست بسیار در مآخذ و کتب مربوط به تاریخ مغول می دانست. اما بزرگی و نامداری قزوینی تنها به دانش و اطلاعات آلمانی او در رشته‌های تاریخ و ادب اسلامی نبود، بلکه صفت برجسته وی وجود روح علمی در آن پیکر پرجوش و پرتوش بود که وی را همواره به اندیشیدن درست و ژرف‌نگری رهبری کرد و نگذاشت که کارها را آسان و خرد بگیرد. به پایمردی چنین روحیه‌ای بود که از شتاب می‌گریخت و در برتری گذاردن نکته‌ای بر نکته دیگر از انصاف به دور نمی ماند. در محمد قزوینی روح علمی به حد کمال وجود داشت و این بالاتر از همه مراتب تبحر او بود. وجود این فضیلت فوق‌العاده در او بود که در تاریخ ما و بلکه در تاریخ اسلامی می توان گفت به آن درجه نظیری نداشت و یا خیلی نادر بود و فقط بیرونی به طور کامل و ابن خلدون و مسعودی و دو سه نفر دیگر از متقدمین تا حدودی از آن فضیلت بهره‌مند بودند. مزیت عبارت بود از دقت به اعلی درجه و تحقیق دقیق و تعمق و ذره‌بینی و اجتناب کامل از مسامحه و نیز انصاف و حزم ادبی، به علاوه اطلاع از تحقیقات و تدقیقات عالمانه محققین مغرب زمین که بیشک او این صفات را ضمن اقامت طولانی خود در اروپا و طی سالیان دراز تماس مستقیم و معاشرت و دوستی با مستشرقین و علما و محققین درجه اول تحصیل کرده بود است. قزوینی از انصاف و حد کامل برخوردار بود، تا آنجا که بر خود نیز سخت می گرفت و اشتباه و سهو خود را نیز نمی پسندید و اگر در اشتباه و سهو می افتاد به سختی تمام بر می پیچید و با گوناگون سخنان در رفع آن می کوشید تا سبب گمراهی جویندگان نشود. در میان یادداشت‌های پرسود و خواندنی او مواردی هست که انصاف کمانند او را نشان می دهد. او پایه دقت را به مقامی می رساند که بالاتر از آن امکان پذیر نیست. با این مشخصات محمد قزوینی تحولی در این رشته از ادبیات فارسی پدید آورده و آن را در طریق نو وارد ساخته است، تا آنجا که در زمینه تصحیح و نشر متون قدیم فارسی نام میرزا محمد خان قزوینی در سرآغاز قرار می گیرد. اوست که نخستین قدم علمی را در این راه برداشت و دیگران شیوه و اسلوب جدید را از او فرا گرفتند. قزوینی در معرفی نسخ خطی و تنظیم و تحقیق احوال شعرا و رجال مهم علم و ادب قدیم آثار متعدد انتشار داد که نمونه کامل دقت نظر و تجسس علمی به حد نهایی آن است و به حق باید او را معلم اول در رشته ادبی و تاریخی ایران مربوط به دوران اسلامی در عصر کنونی شمرد. به این لحاظ کمتر کسی از ایران و خارج بود که در فن تاریخ و جغرافیا و لغت به مشکلی بر بخورد و فوراً حس احتیاج به استفاده از علامه قزوینی پیدا نکند. از همه نقاط دنیا همه کسانی که او را می شناختند و با آثار قلمش آشنایی داشتند با او مکاتبه می کردند و از بحر علم و اطلاعش بهره‌مند می شدند و بیشک متجاوز از هزار مکتوب منتشر شدنی از او در دست مردم عالم است.
بفرمایید شما سوالاتتون بگید، من تا اونجا که بدونم بگم.
گفتگوی محمد حسینی باقسنگانی با دکتر عبدالله انبار درباره علامه قزوینی.
یه وقت خوش. شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ در آیین گرامی داشته علامه محمد قزوینی گفتگو میکنیم با جناب استاد عبدالله انوار. جناب ده. انوار سلام از خود خدمت شما.
خیلی ممنون
که شما همیشه به ما لطف داشتین. درباره علامه قزوینی، حضرت عالی علامه قزوینی رو از نزدیک دیده بودین؟
یک بار دو بار دیده بودم. با پدرم رفیق بود و می آمد منزل ما. البته ما چیز بودیم، خیلی وقت پیش چیز بودیم، اونجا می آمد، منم ایشون دیدم.
خب چطور، چه برداشتی داشتین از علامه؟
به شخص بسیار با مطالعه بود، فرهنگ غربم خوب می شناخت و به حضور شما هم زبان فرانسه هم خوب می دونست، عربی خیلی خوب می دونست، البته عربی فوتبال، عربی که اینجور خوند بود. و ایشون سابقه طلبگی هم داشت، شاگرد میشه شیخ فضل‌الله نوری هم بوده در قسمت فقه، اونجا بوده. بعد کار مهمش تاریخ بود، جانگوشای جوینی که تاریخ مغوله ایشون تحصیل کرده، در دو جلد چاپ کرده و اضافه بر اون مقالات زیادی، کتاب های دیده بسیاری، یعنی کتاب هایی که در فرنگستون می دیده و خوب بوده عکس بر می داشته بی فتاد تهران برای کتابخانه ها یک لازم بودن. کارش هم جز کارهای علمی چیز دیگه نبوده تا اونجایی که من می دونم. حافظش هم با مرحوم دکتر غنی چاپ کرده، بسیار حافظ خوبیه، گرچه میگم هست و این بسته به نسخه هایی که دستشون بوده. این نسخه شناس بود، یادم این واقعا دانشمند بود، یادم من دربارش بگم.
درسته درسته. خود شما بررسی که کردین و نحوه کار علامه برای شما شگفتی های مشخصی داشته؟ حضرت عالی این شگفتی
من دیگه علامه تحصیلات عربیشو از جهت طلابی و طلبه قدیم بوده، همون کتاب هایی که میخوندن سیوتی و نمیدونم شرجامی دیگه، من ازش نپرسیدم که توی حتما مغنی رو خونده، متبرم خونده، این رسه عربی قدیم بود،
یعنی در زبانهای مختلف
رو ایشون قدیم و غالبا افرادی که تحصیلات قدیمی داشتن اینها رو خوندن.
درسته. این ماندگاری مثلا تحصیلات ایشان مثل مثلا خود همین تاریخ جهانگشای جوینی و اینها در چیه به نظر شما؟ در دقت و وسواس ایشانه یا؟
بله بسیار خوب، باید کاملا صحیحه. مطلب تا براش مشخص نمی شد روی قلم نمی آورد.
درست.
خیلی دقیق بود در کارهاش. 30-40 سال در غرب بوده، اونجا که قرار گرفت غالبا آلمان بوده، فرانسه بوده، انگلیس هم بود، اطلاعاتش خیلی دقیق بود.
الان تأثیرات علامت شما خودتون در پژوهش‌های امروز شاهد هستین میبینین یا نه؟
بله تأثیرات شده جانگاه‌های جوینی شده که دو جلد دقیقا خوندم. یک کتاب دیگه هم هستش که الان که اسم شد یعنی تو ذهنم پرید، خیلی هم کتاب مشکلی بود خوندم، بعد حواشی شد که در چیز نوشته خیلی خوب هست، ما جانگاه‌های جوینی
یادداشتایشون.
بله بله.
یادداشت ها رو که دیدی 10 جلد استاد ایرج افشار منتشر کرده؟
بله بله، اون یادداشت هایی بوده که درباره مطالب مهم، مثلا کتاب هایی رو که عکس بر می داشته برای ایران می فرستاده، یه یادداشت میذاشته روش که این کتاب خاصیتش چیه، فلان، یعنی هم از جهت کتاب شناسی هم از جهت نسخه شناسی، اینا که میشه مرحوم ایرج افشار اینا رو جمع آوری کرد.
جناب دکتر انوار، خود حضرت عالی وقتی که یک اثر رو شروع میکنید به تصحیح و خب به یک جزئیات بسیار زیادی هستن که شما بهش توجه میکنید، آیا این جزئیات در حقیقت علامه قزوینی در این نحوه در واقع در شیوه کار محققان ما تأثیر داشتن به نظر شما یا خیر؟ یا
علامه قزوینی تا نهایتی که مطمئن نمیشه رو قلم نمی آورده؟
درست.
یعنی کار جدی بوده، خود نبوده که کتاب چاپ کنه، تعداد کتاب چاپش زیاد بالا بوده، و یک نسخه دستش می آمده تا اون جایی که میتونسته ازش مطلب در می آورده و اگر قولش در جاهای دیگه بوده تا اون جایی که میتونسته میرفته اونا رو هم میدیده. کاروشو ببینید خودتون تصدیق میکنین دیگه.
همینطور خود حضرت عالی تأثیراتی رو که مثلا شخصیت‌های با پشتکاری مثل علامه غزنوی رو میبینید، خود حضرت عالی چه قضاوتی میکنین نسبت به
این؟ بسیار خوب، دقیقه، خیلی ما خیلی با دقت کار میکنه، چون هم وسعت یعنی قدرتش رو داشته و هم خوبم دقیق کار کرده. تا اونجایی که من میدونم دقیق کار مثلا میگن حافظش نسخه هایی که داشته از این نسخه هایی نبوده، حالا ممکنه یک کلمه ای رو ایشون یک چیزی نوشته در نسخه ای که مثلا مرحوم خانلری چاپ کرده فرق بشه، این چیار نیست، ولی دلیل نمیشه که نسخه که این داشته و با معنیش میخونده آورده، حالا یکی دیگه ممکنه یه نسخه دیگه داشته باشه لبتش این باشه، حالا این اختلاف سلیقه است نه اختلاف کار.
شناسنامه هایی که علامه غزنوی اواخر کتاب میگذاشتن اینها در واقع شیوه غربی هستن یا خود شیوه علامه غزنوی حساب میشه؟
نه، شیوه غزنوی یا علامه نه، شیوه حقیقی تفسیر یه متن اینه دیگه.
آها، یعنی نه تفسیر
یه متن اینه تا اونجایی که میتونی مشکل نقلی همه الان بعد دارم کارهای اقلیدس رو با وجود که از فرنگی هم دارم ترجمه شو تا هر چیزی که این آورده تا خودم اینجا استفاده نکنم قول کتابی که دارم ترجمه میکنم روی کاغذ نمیارم.
شکی نیست. شک.
بله، کارو واسه اینجوری دستو.
شکی نیست. بعد در تصحیح متون وقتی مثلا یه آثار مثلا خود شخصیت علامه غزنوی رو شما در نظر میگیرید و همینطور موقع کار یه درک و دریافت مشترکی بین خود شما با این سن و سالتون الان با یه شخصیت های مثل بدیعالزمان فروزانفر، مثل مرحوم علامه غزنوی، دیگرانی که به هر حال در کار پژوهش و تحقیق هستن، این
بله خب اینا هستن. اولا مرحوم فروزانفر هم خیلی نسخه های رو مسندی خیلی کار کرده تا اونجایی که تونسته، اونم داشته، یعنی همین دقتی که علامه داشته اونم داشته دیگه، یعنی میشه جدیدی ها نیستن که بخوان که کمیت کتاب بره بالا تا اونجا ممکنه تمام طول عمرش رو ممکنه هان، ولی اینا که بیشتر هم گذاشتن روی یک کتاب بذارن، دقت میکنی، ولی کتاب رو شست و رفته دست طرف میدن.
خود حضرت عالی توصیه ای برای نسل امروز نسبت به؟
بسیار متاسفم آقا، نسل امروز اولا خیلی انشاءالله شاید یه تحولی درشون پیدا بشه، به طور کلی آنچه که لازمه مگر خیلی خیلی کم، خیلی که واقعا در این کار متخصصن و دارن کار میکنن، ولی غالب کارها داره که بازاری میشه، یعنی میخواد کتابی چاپ بشه، زیاد همچین دلواپسش نیستن، دقت میکنین؟
جناب دکتر شما برای مثلا پیدا کردن یک کلمه مجبور بودید سفر بکنید، بعضی وقتا مثلا از این کتاب خونه به اون کتاب خونه، از اون شهر به اون
شهر. بله، اصلا دیگه تا اونجایی که مراجع رو مراجع کمک بکنه باشه ازش استفاده کرده پیاده کرد.
الان که این همه امکانات وجود داره ولی متاسفانه
نه دیگه، الان این اینترنت و اینا خیلی کارها رو بازاری کرده،
ولی شاهد اثر ماندگاری ما نیستیم مثل جهانگشای جوینی یا دیگر کارهایی که خود شما تصحیح کردید و اینها. این
خب دیگه حالا برای که مقایسه با اون نکن، چون کار من مثل اون دوری اون غزنوی یه قطبی بوده در روی این کارها، بسیار خوب کار کرده، اون کارهایی که کرده دقیق بوده، راجب کارهایی هم که حتی راجب بعضی از فرنگی ها هم که ادعا میکردن صاحب نظرن در تصحیح و اینا، من دیدم درباره یکیشون آنگونه گفته بود چیزی مجلس آراز کار عمیق نیست.
جالبه.
بله،
اولین شخصیت های مستشرق هم توسط علامه غزنوی
خیلی احترام میذاریم.
دکتر احترام خاصی نسبت به علامه
بله احترام خاصی داشتم. قالب تحقیقاتش هم در اروپا بوده.
درست در فرانسه
در اونجا بوده، در نسخ وین دستش بوده و برای آلمان در جنگ اول بیشتر میشه ایام سر آلمان بود، بعد به فرانسه رفت، زنش هم فرانسوی بود.
آها من ایتالیایی شنیدم. حالا درسته جناب دکتر انوار، خیلی ممنون واقعا.
خواهش می‌کنم یه وقت بدید. مرسی،
قربان شما، سپاسگزارم.
آیین گرامی داشت علامه محمد قزوینی.
ولی شکی نیست که امثال الان در حال حاضر، امثال آقای امثال مرحوم علامه محمد قزوینی رحمت الله علیه، که من الان تنها کسی هستم که اون مرحوم رو دیده، دیگه هیچ کس روز من نمونده که اون رو برای دیده باشه.
علامه قزوینی رو عمدتاً بیشتر به خاطر تحقیقات جدید، تصحیح متون به شیوه جدید و مطالعات تاریخ نگاری جدید در ایران.
این غزل پس از مرگ عارف قزوینی سروده شده، ولی پس از مرگ علامه قزوینی شهرت یافت. بهار دوستی و صمیمیت خاصی با علامه قزوینی نداشت. تاریخی به اشتباه در این غزل دست بود و نصف بدل آن را
بعدن دانشمندان در داخل ایران بودند به تدریج آوازه کارهای علمی علامه قزوینی را شنیدند. و
جناب انوار سلام از خدمت شما، که شما همیشه به ما لطف داشتین. درباره علامه قزوینی، حضرت عالی علامه قزوینی رو از نزدیک دیده بودین؟
یک بار دو بار دیده بودم. با پدرم رفیق بود، میامد منزل ما، البته ما چیز بودیم، خیلی وقت پیشه چیز بودیم، اونجا میامد، منم ایشون دیدم.
آیین گرامی داشت علامه محمد قزوینی. تهیه و تألیف محمد حسینی باغسنگانی، گوینده بهروز رضوی، صدا برداران محسن فراهانی، آسیه همتی.
با افتخار میزبان شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ دوستان عزیز همیشه همراه، ساعات خوب و خوشی رو براتون آرزو مندم. و اما در ادامه برنامه ها در این فرصت تقاضا میکنم که همراه با ما شنونده برنامه گفتارش باشید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
دوستان عزیز، الان که در شهر سربداران سبزوار هستیم، میخوایم در مورد ورزش زورخانه‌ای صحبت کنیم. ورزش دیرینه باستانی که در این شهر هنوز که هنوزه دیده میشه و ما میخوایم در خصوص این ورزش باستانی بشنویم از زبان جناب آقای عبداللهزاده باستانشناس. آقای عبداللهزاده سلام میگم به شما، وقتتون بخیر.
سلام، حسنا باشین، وقت شما هم بخیر. ما امروز اگه یکی پیروز بشه در مسابقات بهش میگیم که این قهرمانه. در ورزش پهلوانی زورخانه‌ای میگن فلانی پهلوانه. به خاطر همین تو تحت آیین باستانی سبزوار مثلا در یه جایی که میگن بسکشش میکنه یه خمشو میگیرن، خب این باز برمیگرده به درو کردن ما، که حالت درو کردن هست که درو میکنن، ولی با این حالت پای طرفو میگیرن و زمانی که کباده رو دارن میکشن اسارت تیر و کمان هست و کارهایی که در زمینه کشاورزی انجام میدن یا قربال میکنن و علک کردنه. ما میبینیم که ممزوج بودن ورزش پهلوانی با کاربرد کشاورزی و دامداری مستقیم بوده، ولی با این تفاوت که در اونجا یک فرد کارگری میکرده، اما در اینجا اگه یک ورزشکاری میومده باستانی کار میکرده و بعد پهلوان میشده و با لقب پهلوان رو میگرفته، این بنان یک فردی که حامی مستضعفین بوده، حامی این کسانی بوده که ضعیف بودن، حامی کسانی بوده که اگه کسی بهشون زور میگفته در مقابل او زورگیا میومدن و میستادن و حافظ جان و مال و ناموس مردم بودن. در سبزوار نام پهلوانا رو ما بسیار بسیار داریم. شما قطعا نام پهلوان حسن دامغانی به گوشتون خورده که یکی از عمرای سربداران، نام پهلوان مسعود دامغانی، نام پهلوان عبدالرزاق باشینی و تمام پهلوانانی که در دوره سربداران بودن. من از شکوه اونا میگم براتون سری که فرصتتون من میدنم کمه، در نظر بگیرین که ایلچیان و ایلخانانی وارد میشن به یه خونه، پدر خانواده میاد دفاع کنه، گرز میزنن میکشنش، مادر میاد به دفاع، مادرم میکشن، برادر و خواهر، تا اینکه یک دختر بچه 4 ساله وارد اون فضا میشه، بعد گرز رو برمیدارن که بکشنش، فرمانداش میگه اینو نکشینش، اینو بدتر از کشتن کن. میگن چیکار کنی؟ میگه سر پدر مادرشو از تنش جدا کن، رو سر اینو از سرش باز کن، ما به رو سر میگیم چهار قد، اینو از سرش باز کن، سر پدر مادرشو بنداز تو این چهار قد، تازیانه بزنش بیارش بمیدون تا عمداره ذهنش باشه که مغل کیست. پهلوانان در سبزوار کسانی بودند که 120 سال جور و ستم حاکمان مغول از ایران بساطشو جمع کردند. 80 سال آرامش وجود آوردند و این داستان پهلوانی‌هایی هست، داستان زورخانه‌هایی هست که هنوزم که هنوزه این تداوم و جریان داره، چون اون روح پهلوانی، روح عدالت‌خواهی و روح دیگرخواهی و برای دیگران ایثار کردن در مردمان این دیار است، همان گونه که در کرمانشاه است.
درود بر شما. فلسفه کباده میله که حالا
بودن در یه حالتی دیدیم که ما وقتی درو میکنن دستشون رو میارن پایین و به این حالت درو میکنن. وقتی که کشتیگیر میخواد کشتی بگیره، بهترین فن یه خم گرفتن کشتیگیره، یعنی کشتیگیر بعد پای طرف رو بگیره و بعد دوتا پاش بگیره از زمین بلندش کنه. خب این ریشش در همین پهلوانی ما که حرکت های اینجوری انجام میدن، این دقیقا برمیگرده به خرمن ما و برمیگرده به زمانی که میومدن به این وسیله خودشونو قوی میکردن و یا زمانی که داشتن میل میگردوندن. میلگردانی ما دقیقا یا حالت شیلنگیه که در اصطلاح بهش میگیم حالت شیلنگی در اسب چوبی سبزوار، که دقیقا حرکتاش حرکتهای میله
و یا کباده که حالت سپر و
شمشیر و سپر و حالت به حساب کمانو داره که به این وسیله اینا زور آزمایی میکردن، بدناشون رو تنومند میکردن، قوی میکردن، اما نه برای جور بر دیگران و ظلم بر دیگران، بلکه برای دفاع از حقوق مردم ضعیف، دفاع از کسانی که مورد ظلم واقع میشدن و نام پهلوانی رو بر سردر خودشون داشتن، بر کوچهشون داشتن، بر گذری که بوده، مثلا در فلان گذر میمودن میگفتن اینجا گذر پهلوان حسن دامغانیه، اینجا گذر پهلوان حسن عبدالرزاقه، خب
یا پهلوان غلامی.
بله بله، خیلی ما داریم که الان حتی در تهران هم گذرها هست، میگن گذر فلان لوتیه، حتی در یه دوره نام این پهلوانا به نام لوتی میاد، ازش شک میگیره.
پهلوانی رو شما در چی میبینید در ورزش زورخانه‌ای؟
در گذشت اخلاص، دیگران رو دوست داشتن، مهر و محبت، فقط همین محبت. هنوزم ما جشن گریزان داریم تو زورخانه های سبزوار، مثلا اعلام میکنن فلانی به ناحق افتاده زندان، اینقدر براش دیه زدن، میان گریزان براش میگیرن، میگن آقا ما جمعه این هفته گریزان فلانیه، خب همه میان و یک پولی رو میریزن تو یک صندوقی و بعد جمع میکنن میدن که اون نفر آزادش کنه.
پس در زورخانه ها کمک کردن به افراد نیازمند
بسیار, بسیار بسیار کمک بوده، بسیار کمک بوده و گریزانی که میگرفتن، جشن گریزانی که از آیین ماست، یکی از آیینه که در سبزوار هنوزم که هنوز جریان داره.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای عبدالله‌زاده، پژوهشگر و باستانشناس شهرستان سبزوار. خدا نگهدار.
گفتاریش
بذار خواستم بذار میشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
کرم آبرسان ببرک، از بین برنده کدری و کم آبی پوست، محافظت از سلول های پوستی، دارای هیالورونیک، پوستی شاداب و شفاف با کرم آبرسان ببرک.
جون من خوراکه بادم، جون من طعم تو